شنوندگان رادیو ایران و همراهان برنامه از آنگاهی بشارت باران، اوقات سحرگاهیتون به خیر و خوشی باشه انشاءالله. به اطلاعتون میرسونم امروز یک شنبه ششم مهر ماه 1404 خورشیدی و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:33 دقیقه است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز. حمید وحیدی هستم خدمت شما. رزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان رو از درگاه خداوند متعال دارم. در حضور قرآن کریم کلام الهی هستیم، آیه 85 از سوره مبارکه آل عمران تا آیه 93 رو با هم یک مروری کنیم. خدا می فرماید که و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و آخرت من الخاسرین. هر کس غیر از اسلام، خب مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می فرماید که اسلام اینجا تسلیم شدنه، تسلیم حقیقت شدن. اونهایی که تسلیم حقیقت نمیشند، اینها دیگه هیچ کاری از اینها پذیرفته نیست. وقتی انسان اومد پا روی حقیقت گذاشت و منکر حقیقت شد، حالا همه کارهای خوب رو هم انجام بده. واقعا فکر میکنید دیگه کارهای خوب انجام دادن ارزشی داره، اهمیتی داره، در حالی که انسان یک فردیه که اهل باطله و مروج باطله و طرفدار باطل هست در زندگیش. میخواد بگه روح همه کارها پذیرفتن حق و حقیقته. اون رو که پذیرفتی، کارهای دیگرت ارزش پیدا میکنه و مورد قبول خداوند قرار میگیره. در آیه بعدی خداوند میفرماید که کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم. اونهایی که ایمان پیدا کردند، لحظاتی در زندگیشون حقیقت رو دیدند، واقعیت رو دیدند و اعتراف به اون کردند و بعدن انکار کردند، از روی عمد انکار کردن، اینها دیگه چگونه میخوان هدایت بپذیرن؟ و اینها فهمیدن که ان الرسول حق، پیامبر حق، حقیقت، حقانیت وجود نازنین رسول رو فهمیدن و بینات و دلیلهای آشکار رو هم دیدند. و الله لا یهد القوم الظالمین. اینها چون جزو قوم ظالمین میشن، خداوند هم اسباب هدایت رو فراهم نمیکنه، چون اصلا اینها هدایت رو نمیخوان، اینها خودشون گمراهی رو انتخاب کردن. اولئک جزاء هم ان علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. جزای اینها خیلی سنگینه. کسانی که حق رو فهمیدند و متوجه شدند که پیامبر اسلام دعوت به حق و حقیقت کرده، دیگه اینها مشمول لعنت خدا و ملائکه و همه انسانها قرار میگیرند و در عذاب ابدی اینها قرار خواهند گرفت. خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب. تخفیفم شامل حال اینها نمیشه. از اینجا معلوم میشه کسانی که چه بسا ناآگاهانه و از غیر عمد مرتکب خلافی بشن، جای تخفیف براشون هست. اما اونهایی که با یک آگاهی مرتکب انکار حقیقت بشن و کفر رو انتخاب بکنن، اینها تخفیف عذاب هم ندارن. ولا هم ینظرون. یکی از عذابهای الهی اینه که خدا به کسی نگاه نکنه. وای به اون کسی که مشمول نگاه پر از رحمت خدا قرار نگیره. اینجا یکی از عذابها عدم دیده شدنه، که نه خدا اینها رو نگاه میکنه، نه مؤمنین، نه انسانهای راستین. البته باز هم خداوند یک دریچه ای از امید به روی بنده هاش باز میکنه. هیچ وقت راه کاملا بسته نیست. الا الذین تابوا، مگر اینکه واقعا توبه کنن. جبران کنن، برگردن، پشیمان بشن و اصلح و اصلاح بکنن اون خرابکاری هایی که در اون مدتی که کفر ورزیدند رو اصلاح بکنن. فإن الله غفور رحیم، خدا غفور است، رحیم است، آمرزنده گناهان هست و از رحمت خاصه خودش شامل حال اونها میکنه. در آیه 90 میفرماید ان الذين كفروا بعد ایمانهم، دو مرتبه اونهایی که باز کافر بشن بعد از اینکه ایمان آوردن، بعد از اینکه حقیقت رو فهمیدن، ثم ازداد و کفر، اینها دیگه چنان گاهی غرق در کفر میشن که لحظه به لحظه بر انکارشون، بر عنادشون، بر عدم ایمانشون افزوده میشه، دیگه کار به جای میرسه، لن تقبل توبتهم، اینها اصلا دیگه توبه نمیتونن توبه بکنن و توبه اینها مقبول درگاه خدا نیست، چرا که درهای توبه و بازگشت رو به روی خودشون بستن. و اولئک هم الضالون، اینها کسانی هستند که گمراهان واقعی هستند. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، به خدا پناه میبریم که یه وقت از این افراد نباشیم، کسانی که کافر شدند و در همون کفرشون از دنیا رفتن، در همون عنادشون، در ظلمشون، در جهد و انکارشون مردن. فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدا به، اگر اینها بتونن کل کره زمین رو هم به عنوان خیرات و کفاره اعمالشون پرداخت بکنن، از اونها پذیرفته نیست. اولئک لهم عذاب علیم، عذاب دردناک شامل حال اینها خواهد شد. و ما لهم من ناصرین، در اون آیات قبل گفت به اینها نگاه نمیشه، در اینجا میگه اینها یاری نمیشند. معلوم میشه ناصرینی هستند در عالم، کمک کننده هایی هستند در این عالم که بنده های خدا رو کمک میکنن. ولی گاهی انسان انقدر غرق در ظلمت گناه و معصیت میشه که دیگه توفیق استفاده از اون ناصرین رو هم از دست میده. به خدا پناه میبریم که ما از این دسته افراد نباشیم انشاءالله. خب این آیات رو میشنویم با صدای استاد حسن رضاییان.
اعوذ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Oh.
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد محمد غفاری.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي الحجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك برحمتك يا
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي أمير المؤمنين حجة الله حي على الصلاح حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
إقامة نماز صبح بإمامة آية الله صلواتي.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر. سبحان ربي العظى وبحمده الله أكبر. بحول الله بقبته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الله اکبر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. لا اله الا الله الحلیم الكریم. لا اله الا الله العلی العظیم. سبحان الله رب السماوات السبع و رب الارضین السابع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وعجل فرجهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم بحمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم بحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طاعت و عباداتتون قبول درگاه خداوند مهربان. انشاءالله که سایر شنوندگان و ما خدمتگزارانتون در رادیو رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نسازید. لطفاً همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت و ما خلقت من خلقك الصامت و الناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغت ولاء اهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي الى اذيه بجدار حصين الاخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
بشارت باران
در پنجه قضا بود بر لوح آفرینش غم سرنوشت ما بود Oh. که دل را از غم خلاص یابم، میخواستم که دل را از غم خلاص یابم، داغ جدایی آمد این آخر و دوا
ما خطا کنیم عطای تو بی حد است، نومیدی از عطای تو حد خطای ماست. سپاسگزاریم که بشارت باران امروز رو هم همراهی کردید. التماس دعا و خدا نگهدار.
بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر بخیز بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
همه دنیا بخواد و تو بگی نه نخواد و تو بگی آره تمومه، همین که اول و آخر تو هستی، محتاج تو محتاجی حرومه. چشمات مثل ماه تو تو کورم، نمیخوام وقتی تو هستی آدم آدم کاشم، چرا عادتم تو باشی، میخوام عاشق تو باشم. تازه فهمیدم حرف هیشکی خوندنی نیست، آدم ها میان و میرن، هیشکی جست و موندنی نیست. منو از خودم رها کن تا دوباره جون بگیرم، خستم از این عقل خسته، دنیا بخواد و تو بگی نه نخواد و تو بگی آره تمومه، همین که اول و آخر تو هستی، به محتاج تو محتاجی حرومه.
Thank you. از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. تهیه کننده عزرا وکیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان، مهربانان، سلام بر شما. با دومین برنامه از مجموعه از سرزمین نور مهمان شما هستیم. امیدواریم همراه ما باشید. و اما اگه در اولین سفر به سرزمین نور حضور داشتید، حتما شنیدید که عبدالمطلب چند بار در رویای خدایی میبینه که فرشته‌ای به او خطاب میکنه زمزم را حفر کن، و این رویا چند بار تکرار میشه.
آنی که آبش نمیگندد و نکاستی و پایان میپذیرد، آن را بکن و انبوه حاجیان را سیرا کن.
کجاست؟ کجاست؟ جایش را به من بگویید.
در حرم است، جای آن از خون و سرگین پوشیده است.
نشانه های بیشتر از آن به من بدهید.
محل لانه های موران، آنجا که کلاغی سیاه و سپید نک بر زمین می کند.
عبدالمطلب از همان فرشته جای حفر زمزم رو می پرسه و مطمئن میشه که حادثه مهمی در انتظار شهر مکه است. او باید زمزم گمشده ای گرانبها را دوباره پیدا کنه. در حقیقت این مأموریت مهم به عهده او واگذار شده بود. برای همین موضوع رو با همسرش سمرا در میون میذاره و به این ترتیب ابرهای تیره نگرانی رو از آسمان خاطر او دور میکنه. چون در اون چند روزی که عبدالمطلب پی در پی در تشویش رویای خوابی به سر می برد، همسرش نگران سلامت او بود و در این اندیشه که عبدالمطلب بیمار شده.
سمرا مبهوت مرا می نگریست. از آنچه در درون من می گذشت بی خبر بود. از همین رو گویی سخت نگران شده بود و نمیدانست که چه بایست میکرد. با دستمال حریر یمانیش که عطری ملایم و خوش از آن برمیخواست، عرق پیشانی، گونه ها، گردن و آن بخش از سینه مرا که از چاک پیراهن بیرون مانده بود خشک کرد. آنگاه به سرعت از تخت پایین رفت. جام سفالینی را که وارونه بر سر کوزه بود برداشت و آن را از آب خنک کوزه پر کرد و به من داد و گفت:
بنوش، بنوش تا نگاه کنم دیگر چه میتوانم برایت بکنم.
سخت تشنه بودم. جام را از دست سمرا گرفتم و با ولع چند جرعه از آب آن نوشیدم. سپس جام را به او بازگرداندم و گفتم: هم به دل راه نده، ناخوش نیستم. سمرا جام در دست بر لبه تخت نشست و حیرت زده چشم به من دوخت.
بله دیگه وقت اون رسیده که حوادثی رو بشنوید که پیرامون حفر زمزم در مکه اون زمان روی داده. با شنیدن ماجراهای امروز بیشتر به اهمیت چاه زمزم و ارزش حیاتی اون پی میبریم. حفر زمزم.
سیزده یا چهارده سال بیش نداشتم که سپید دمی پدر مرا از خواب بیدار کرد. ما همیشه صبح ها زود از خواب برمی خواستیم، اما آن روز از همان آغاز پیدا بود که روزی دیگر است. پدر قصد حفر چاهی در حرم را داشت. حفر چاه کاری تازه نبود، اما اینکه پدر می‌خواست به دست خود آن را حفر کند مرا به تعجب واداشته بود. چون از پدر سبب را پرسیدم، داستان را نزدیک به 2440 سال پیش، زمان نیایمان اسماعیل که سلام بر او باد کشاند. پدر پیشتر داستان آوردن اسماعیل شیرخوار و مادرش هاجر را به سرزمین مکه برایم گفته بود. آن زمان مکه بیابانی خشک و خالی بوده است. ابراهیم علیه السلام به اصرار ساره همسر و فرزندش را از فلسطین به اینجا می آورد و خود باز می گردد. آنگاه در اوج تشنگی اسماعیل و درماندگی هاجر، از جای ساییده شدن پاشنه پای اسماعیل به زمین چشمی می جوشد.
پاشنه پای اسماعیل به زمین چشمی می جوشد. پس نرم نرمک پرندگان و چرندگان صحرا به هوای آب چشمه در این مکان گرد می آیند. چندین قبیله صحراگرد نیز با دیدن آب در اینجا بار می افکنند و ساکن می شوند. یکی از این قبیله ها قوم جرهم بوده که اسماعیل در بزرگی دختری از آنان را به همسری می گیرد. پس از اسماعیل پسرش ثابت نگاهبان و خادم کعبه و زائران آن می شود. با درگذشت ثابت این کار نسل در نسل به ارث به افراد قبیله جرهم می رسد. اما آنان چون توانمند می شوند به ستمکاری و فساد روی می آورند. دارایی های کعبه را برخیش حلال می سازند و بیگانگانی را که به حرم وارد می شوند غارت و آزار می کنند. این داستان تا نزدیک به 330 سال به درازا می کشد. تا آنکه در سرزمین یمن سیل مشهور ارم پیش می آید. آنگاه قوم خزاعه از آن سرزمین آواره می شوند و به سوی مکه می کوچند. میان آنان و جرهمیان و دیگر ساکنان مکه نزاع در می گیرد. خزاعیان از طایفه کنانه مدد می گیرند و به مکه یورش می آورند. جنگ آغاز می شود و سرانجام خزاعیان پیروز می گردند و در مکه مقیم می شوند. از آن پس بر سر پرده‌داری حرم و پذیرایی زائران کعبه کشمکش آغاز می شود. این کشمکش بین دو قبیله جرهم و خزاعه سالها به طول می انجامد و سرانجام به کینه و دشمنی و جنگی دیگر منجر می شود. در این بین خزاعیان به سبب افزونی عده و مردان جنگی بر جرهمیان چیره می شوند و سپس به ستم آن قوم را از مکه می رانند. چون چندی می گذرد مردان خزاعه نیز به خود بره می شوند و بر زائران خانه کعبه ستمکاری پیشه می کنند.
پدرم می گفت آنان با وضع قانونهای دشوار مردان زائر را ناگزیر می ساختند که هنگام ورود به مکه جامه های خیش را از تن به در آورند و تنها با تنپوش هایی که خود در اختیار آنان قرار می دادند به زیارت و طواف کعبه بپردازند. به حکم آنان زنان نیز می بایست بدون پوشش طواف می کردند. قانون خودساخته دیگر آنان این بود که زائران در تمام مدت می بایست تنها از طعامی که خزاعیان در اختیارشان می نهادند استفاده کنند. به این صورت خزاعیان با ستم مالی بسیار به چنگ می آوردند و هر روز داراتر و نیرومندتر می شدند. سالیانی بر این گونه سپری می شود تا آنکه جد چهارم ما قصی بن کلاب به انتقام آن ستمها و فسادها بر آنان می تازد و پس از شکست ایشان از مکه بیرونشان می راند. پدرم به نقل از پدرش می گفت
هنگامی که نیای من قصی مکه را از چنگ خزاعیان به در آورد از زمزم اثری ندید. با پرسجوی بسیار دریافت که خزاعیان آنگاه که شکست خیش را حتمی می بینند آنچه از دارایی کعبه باقی مانده بوده است را به درون چاه می ریزند و چاه را پر و محو می سازند.
پدر و پسر رو به حرم داشتند. عبدالمطلب بیل در دست با گام‌های بلند در پیش بود و حارس دو سه گام پس‌تر. رهگذرانی که در آن سپیددم بزرگ قریش را به آن حال می‌دیدند با شگفتی از خود می‌پرسیدند چه شده که سرور قریش بیل به دست گرفته و بر دوش دردان پسر نوجوانش زنبیل حصیری افکنده است؟ مگر غلامانش چه شده اند که او خود به این کار پست تن داده است؟ اما بزرگی و وقار عبدالمطلب مانع از آن می شد که پرسش خیش را بر زبان آرند و برای آن پاسخی طلب کنند. حارث و عبدالمطلب کوچه های شیبدار مکه را پشت سر نهادند و به بخش مسطح شهر رسیدند. پس از آن بازار باب بنی هاشم بود و بعد حرم. کعبه بلند و با شکوه پیچیده در مخملی سبز یمانی، قد برافراشته در میان، گرداگردش فضایی باز به گستردگی چندین هزار گز و دور تا دور این فضا دیوارهای سایباندار رواق‌ها. زمین حرم پوشیده از خاکی خاکستری رنگ و نرم آمیخته با ماسه سرخ بود. سوای مقام ابراهیم، مزار هاجر و حجر اسماعیل، جای جای صحن حرم بت‌های قبیله‌ها و طایفه‌های گوناگون عرب بود. 360 بت. پدر و پسر از همان دور به کعبه ادای احترام کردند. با پانهادن به درون صحن دل در سینه عبدالمطلب به تپش درآمد. لرزشی در ته دل، هجوم ترس و تردید، آمیزه ای از شوق و انتظار و بیم.
سرگین پوشیده
است. جای آن از خون سرگین پوشیده است. تا به این جای آن که روشن است، تنها قربانگاه حرم است که چنین است. اندکی مانده به مزار هاجر میان دو بت اصاف و نائله. اما کجای قربانگاه؟ سطح پوشیده از خون و سرگین که سطح کوچک نیست. تمام این سطح را نیست که نمیتوان حفظ کرد.
محل لانهای موران، آنجا که کلاغی سیاه و سپید نوک بر زمین
میخوابد. کلاغ سیاه و سپید، چطور از یاد برده بودم. ولی کو آن کلاغ؟ اگر نیاید، اما مگر ممکن است؟ مگر شدنی است که رویایی چهار بار تکرار؟
کلاغ، کلاغ، رویاها کلاغ سیاه و سپید است که همان کلاغ سیاه و سپید است که
عبدالمطلب با شگفتی به آسمان حرم، آنجا که حارس با انگشت اشاره نشان می‌داد، نگریست. تک کلاغی از جانب غربی صحن به سوی کعبه در آمدن بود. نفس در سینه پدر و پسر حبس شد و کوبش قلب عبدالمطلب به حدی دردناک رسید. کلاغ چرخی گرد صحن زد، بر لبه بام یکی از سایبانهای اطراف صحن نشست، سری چرخاند، از بام به پرواز درآمد و میان کعبه و سایبان بر سر بطی فرود آمد. دیگر بار سری به اطراف چرخاند و باز پرید. این بار اندکی پیشتر بر سر اصاف بط زن نشست. از آنجا بر سر نائله بت مرد مقابل اصاف پرید. آنگاه پس از مکسی کوتاه و چرخاندن سری به اطراف بر سطح زمین قربانگاه نشست و مکس. نظری دیگر به اطراف و کوبیدن نوک بر زمین. کوبش، 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 کوبش. ناخواسته فریادی کوتاه از شادی و شگفتی از حلقوم حارس به بیرون جهید. عبدالمطلب یکه خورده دست بر دهان وی نهاد و او را اندکی به پس راند، اما همان صدا کلاغ محافظه‌کار را از جا کند و کلاغ رفت. گویی جز برای انجام آن مأموریت به آنجا نیامده بود. رفت چنان که انگار به کل نبوده است، نیامده است. عبدالمطلب با شتاب به جانب قربانگاه هجوم برد. آثار منقار محکم و تیز کلاغ آشکارا بر دهانه لانه موران شتری به چشم می آمد. شادی و قد شناسی و شتاب. زنبیل از شانه حارس پایین آمد، بیل به گوشه نهاده شد. عبدالمطلب دستار سبز را از سر برگرفت، عبای نازک ململ شیر شکریش را از تن بیرون آورد، شال سبز ابریشمی را از کمر گشود و همه را بر سکوی پای بت اصاف نهاد. کلنگ را از زنبیل بیرون آورد، پاها را از هم گشود و با نام خدای کعبه و طلب یاری از او نخستین کلنگ را بر جاهای منقار کلاغ فرود آورد.
با آغاز کار ما بزرگان قریش و دیگر مردم مکه گویی ماجرایی تازه برای بحث و تفسیر به دست آورده بودند، هر روز چون به کار می پرداختیم گرد ما جمع می شدند و هر یک چیزی می گفت. یکی بر این گمان بود که پدرم گنجی در زمین حرم سراخ کرده و در کار یافتن آن است. دیگری از اینکه ما غلامان خود را به این کار وا نداشته و خود به آن مشغول بودیم ابراز شگفتی می کرد. گاه نیز نیت پدر را از من می پرسیدند اما من پاسخی نمی دادم. پدر حفر می کرد و من با سبد خاکها را بالا می کشیدم تا آنکه در سومین یا چهارمین روز کار بزرگان قریش را دیدم که همگی به سوی ما می آمدند. آمدنشان به گونه ای بود که در دل من وهم افکند. آنان گرد گودالی که پدر به کندن آن مشغول بود حلقه زدند و پدر را ندا دادند.
عبدالمطلب، آهای عبدالمطلب، صدای مرا نمی شنوی؟
می شنوم.
وقتت خوش باد عبدالمطلب، زیاد خسته شده ای. نمی خواهی دمی دست از کار بداری و به بالا بیای و خستگی از تن بگیری؟
کاری که برای رضای دوست باشد خستگیش هم شیرین و خواستنیست.
نیکوست، بسیار نیکوست. اما بزرگان قبیله گرد آمدند تا با تو چند کلامی سخن بگویند.
خوش آمدند. اما از شروع با این شتاب، نباید زمان بسیاری به غروب آفتاب مانده باشد. چون دست از کار شستم، تا هرگاه که اراده کنید با شما خواهم بود. هی حارس!
بله پدر.
آمر که برای بردن سفره و ظرف ها آمد، بگو امروز زیراندازی بزرگتر در کنار کعبه بگسترد.
اطاعت پدر.
عبدالمطلب بیان که منتظر پاسخ حارس بایستد به کندن زمین ادامه داد. آنان نیز که این حالت را دیدند جرأت اصراری بیشتر را در خود نیافتند. تا خورشید به غروبگاه خود برسد بزرگان عشیره‌های قریش در گوشه و کنار صحن حرم و بعضی نیز بر سکوهای پای بتان نشستند و به بحث پرداختند.
چند روز است که زمین صحن را می کند بیان که نظر ما را پرسیده باشد. سروری قریش و نگاهداری کعبه به جای خود، اما ما نیز در این میانه حقوقی داریم.
من غروبگاه نخستین روز به اینجا آمدم و به وی گفتم که این کار بی حرمتی به بتان ماست، اما او به من پاسخی نداد.
من نیز همین را به وی گفتم، اما او گفت زمزم چه پیش و چه پس از اصاف و نائله اینجا بوده است و هیچ کس هم وجود آن را بی حرمتی به بتان حساب نیاورده است.
با این همه او اجازه نداشت بی کس به رضایت ما دست به این کار بزند. پس دار و ندبه برای کی؟
بله، حتما دوست دارید از ادامه حوادثی که پیرامون چاه زمزم در مکه روی داده با خبر بشید. بله، حوادث بسیاری هنوز باقی مونده که دیگه با به پایان رسیدن وقت ما فرصت نقل اونها برای شما عزیزان نیست.
گوینده جلال مقامی. سردبیر محمد میرکیانی. افکت از فرشاد آذرنیا. هنرمندان مهمان این برنامه خانم فاطمه نیرومند، آقایان دکتر محمود فاطمی، امیر محمد سمسامی، همت مومیوند.
برحال اگر علاقمند به پیگیری بقیه ماجراها هستید، باید در سفرهای خیالانگیز ما به سرزمین نور ما رو همراهی کنید. پس تا دفری تازه به سرزمین نور، خدا نگهدار.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
پر از شکوفه‌های حکمت،
پر از شکوفه‌های حکمت،
آکنده از گل‌های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. بر اساس پژوهش در نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام بحث قرآن و عترت رو که مطالعه میکنیم و بحث مطرح شدن امام عصر علیه السلام و باورداشت مهدویت فایده‌ای رو مطرح کردیم تحت عنوان حفظ و نجات شیعیان از خطرات، گرفتاری‌ها و شر دشمنان. چه در زمانی که امام حاضره و چه در زمانی که امام غایبه این وظیفه ساقط نمیشه و زمین به غیر زمین تبدیل خواهد شد اگر خلیفه خدا در زمین نباشه. پس لذا وظیفه ذاتی امام و حضور ایشون در روی زمین حفظ و شأنیت دادن به جان انسان هاست. باورداشت مهدویت یعنی اهل بیت پدران حقیقی ما هستند، بی دخالت مزاج و آب و گل. لذا طبیعی است که پدر بر حال فرزند نگران باشد و از یاد او غافل نباشد. باورداشت مهدویت یعنی باورداشت این که آدمیان سرزمین و وطن خیش را دوست دارند و به راستی که خداوند وطن ماست. آدرس خداوند کریم وطن ماست و اهل بیت پیامبر عامل رسیدن ما به آن وطن هستند. زندگی ما سراسرش یک جستجوی دائمی است برای رسیدن به خدا. انا لله و انا الیه راجعون. از این منظر که نگاه بکنیم، در حقیقت ما جستجوگران معنای ناب زندگی هستیم و در این راه اون کسی که یا کسانی که میتوانند ما رو به مقصد برسونند رو خدا معرفی کرده و راه رو برای ما، صراط رو برای ما قرار داده. ولذا طبیعی است که وطن چون مادری از طفلش مراقبت کند. آنچنان که از مولوی خواندم و در مثنوی این شعر هست، میگه هر کسی که دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. و اما از امام باقر علیه السلام که میفرمایند هر کس دوست دارد که میان او و خدا پرده ای نباشد تا خدا او را ببیند و خدا نیز به او نظر کند، پس باید آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم را دوست داشته باشد و امامت آنان را بپذیرد. پس اگر چنین باشد خدا بر وی نگریسته و او خدای را دیدار کند. جملاتی از این امید بخشتر، نورانی تر و انگیزه ایجاد کردنی تر داریم. چقدر این جملات در ما اثر ایجاد میکنه که ما و خدا بتوانیم بی واسطه یکدیگر رو ملاقات کنیم. خدا بی واسطه بودن رو با واسطه بودن اولیاء خودش معرفی میکنه. یعنی آنقدر این اولیاء برای خداوند جایگاه دارن، حرمت دارن، که تسریع کننده ساعت ملاقاتن. یعنی اگر ما به امام حسین علیه السلام متوسل بشیم، اگر به امام عصر علیه السلام متوسل بشیم برای آن جنبه هایی که در زندگی مورد نظرمون هست، آسانتر به نتیجه میرسیم. این معنای بیواسطه حذف کردن نیست. گاهی اوقات فکر میکنیم بیواسطه یه فضای خلأه، منم و خدا انگار یه فضای خلأ رو داریم تعریف میکنیم، در حالی که نه، یک فضای هموار زندگیه. یعنی راه داره زندگی، رهروی منزل عشقی موز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمدیم. از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام فایده ششم رو یکدیگر مرور کردیم: حفظ و نجات شیعیان از خطرات، گرفتاری ها و شر دشمن.
ایران را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا
به نام خدا و با سلام و درود به شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز را با تلاوت آیات 77 تا 89 سوره مبارکه طه آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و شرح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما قال يا
فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. خدمت شما شنوندگان گرامی، ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز را آغاز می‌کنیم. آنچه که به فضل خداوند در این برنامه خواهیم شنید، ترجمه و توضیح بخشی از آیات سوره شریفه طه می‌باشد که فرازی دیگر از داستان حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام و قوم بنی اسرائیل را بیان کرده است. همان گونه که در برنامه گذشته ضمن ترجمه آیات به سمع شما عزیزان رسید، موسی توانست بر ساحران غلبه کند و جمعیتی از ایشان را به دین خود درآورد و از این طریق خود و آیین و دعوتش را در اذهان مردم مطرح نماید. طی سالها پس از آن وی رهبری بنی اسرائیل را بر عهده داشت و به اتفاق قوم خود و برخی از مصریان همواره با فرعونیان درگیر بود، تا اینکه از طرف خداوند فرمان حرکت دادن قوم بنی اسرائیل به موسی داده شد. آیات در این مورد چنین می‌فرماید: همانا به موسی وحی فرستادیم که شبانه بندگان ما را ببر، پس راه خشکی را برای ایشان در دریا برگیر و از این که دشمنان به شما دست یابند هراسی به دل راه مده. بنابر آنچه که از آیات قرآنی برمی آید، موسی قوم بنی اسرائیل را حرکت داد تا از سرزمین مصر خارج کند. هنگامی که به کناره رود نیل رسید، فرعون از جریان مهاجرت با خبر شده، با لشکریانش به سوی قوم بنی اسرائیل حرکت نمود. موسی از طرفی به دریای خروشان نیل برخورد کرده و از طرف دیگر خود را در محاصره دشمن یافت. در این هنگام بود که نصرت و یاری پروردگار شامل حال این قوم مظلوم گردید. دریای نیل شکافته شده و راهی در میان آن باز شد. جالب اینجاست که راه گشوده شده خشک و قابل عبور بود و این خود معجزه دیگری محسوب می شد. قلب سیاه و تیره فرعون که دیگر استعداد هدایت و پذیرفتن حق را از دست داده بود، حتی با دیدن این معجزه شگرف ایمان نیاورد. فرعون از نیت شوم خود منصرف نشد و به تعقیب بنی اسرائیل ادامه داد. سپاهیان وی به دنبال بنی اسرائیل وارد شکافی شدند که در رودخانه نیل ایجاد شده بود. زمانی که آخرین نفر از سپاهیان فرعون وارد شکاف رود نیل شد، آخرین نفر از بنی اسرائیل از شکاف خارج شد. در این هنگام به فرمان الهی شکاف رود به هم آمد و آبهای خروشان فرعون و لشکریانش را در بر گرفت. قرآن این فراز از داستان را چنین بیان کرده است: پس فرعون با سپاهیان خود از پی ایشان آمد، پس دریا ایشان را به طور کامل فرا گرفت. فرعون قوم خیش را گمراه نمود و هدایت نکرد. در ادامه آیات قرآن به بیان نعمتهای بزرگ خداوند بر قوم بنی اسرائیل می پردازد و می فرماید: ای بنی اسرائیل، همانا شما را از دشمنانتان رهانیدیم و شما را به جانب راست کوه طور وعده دادیم و من و سلوا را بر شما فرستادیم. از پاکیزه های آنچه روزیتان کرده ایم بخورید و در آن طغیان و سرکشی نکنید تا خشم من بر شما فرود آید و آنکه خشم من بر او فرود آید همانا تباه گشت. محققا من آمرزنده کسانی هستم که توبه کنند و ایمان آورده عمل شایسته انجام دهند. مفسران درباره دو کلمه من و سلوا که در آیات بدان اشاره شده است نظرات مختلفی دارند و ما طی برنامه‌های گذشته در این مورد سخن گفته ایم. خلاصه این که بعید نیست من یک نوع عسل طبیعی بوده باشد که در کوههای مجاور آن بیابانی که بنی اسرائیل در آن سرگردان بودند وجود داشته است و سلوا نیز نوعی پرنده حلال گوشت شبیه به کبوتر بوده است. هنگامی که قوم موسی در بیابان سرگردان بوده و غذای مناسبی نداشتند، لطف حق شامل حالشان شده و این غذاها در اختیارشان قرار گرفت. اما ایشان به جای آن که از آنها در راه اطاعت خدا و طی طریق سعادت خیش بهره بگیرند، آن را وسیله‌ای برای گناه و ناسپاسی قرار دادند و به تعبیر آیه در نعمتها طغیان کردند. از جریانات مهم دیگری که در تاریخ پرفراز و نشیب بنی اسرائیل به چشم می‌خورد، موضوع سفر موسی به کوه طور و انحراف بنی اسرائیل در غیاب وی می‌باشد. موسی برای گرفتن احکام تورات و فرامین الهی به جانب میعادگاه طور شتافت. در این سفر عده‌ای از بنی اسرائیل نیز وی را همراهی می‌کردند. موسی که آتش